بسم الله الرحمن الرحیم. 28 شهریور 1391، کلاس تاریخ عقاید اقتصادی، جلسه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین و هو خیر ناصر. و این جلسه قبل توضیحی دادیم در باب ضرورت خواندن تاریخ و انواع مطالعات تاریخی که باید داشته باشیم. گفتیم که یه مطالعه تاریخی داریم که صرفاً رویداد نگاریه، نگاش به رویداده. همین که من بگم در تاریخ چند چه اتفاقی افتاد، بعدش چه اتفاق افتاد، کرونولوژی در واقع داشته باشم، رویداد نگاری بکنم. ولی در رویداد نگاری هیچ نوع صدقه از تحلیل نیست. فقط میگیم در تاریخ فلان رزمندگان اسلام در دفاع مقدس اینجا رو فتح کرد، دو روز بعدش فلان اتفاق افتاد، پنج روز بعدش بهمان اتفاق افتاد. اما اگر وارد تحلیل بشیم، عملا وارد تاریخ شدیم، علم تاریخ. غایتا علم تاریخ یه علم پسینی محسوب میشه و توصیفی، توصیه نمی کنه، خودش تحلیل میکنه که چرا این اتفاق افتاد. و البته ما در دانش تاریخ باید اینو در نظر داشته باشیم که معمولا با یک تاریخ ما مواجه نیستیم. شاید آنچه که اتفاق افتاده یک باشه، وحدتی داشته باشه، ولی آنچه که از این تاریخ تفسیر میشه، توضیح داده میشه، معمولا یک نوع نیست. به همین ما با کلمه هیستوری خیلی وقتا نباید مواجه باشیم، با هیستوریزم مواجهیم. چرا؟ چون هر منظری یک نوع تبیین و تحلیل میکنه تاریخ رو، آنچه که اتفاق افتاده رو. پس آنچه که اتفاق افتاده تاریخه، ولی آنچه که ما از این تفسیر میکنیم علم تاریخه. و عملا علم تاریخ ها باید بگیم، یا علوم تاریخ باید بگیم، هیستوریزم. ولی خب گفتیم که خود این علم، علم تاریخ ها اگر به وقایع بپردازه خب میشه علم وقایع تاریخی، و اگر به اندیشه ها بپردازه میشه علم اندیشه های یک مطلب، یک موضوع. و البته باز میدونید که این علم درجه اوله و این علم درجه دومه، چون اندیشه ها خودشون یه علم هست، میشه علم درجه دوم محسوب میشه. اینکه ما چه برشی به وقایع بزنیم و وقایع رو از چه برشی نگاه کنیم، البته باز تاریخ های مختلف ایجاد میکنه. یعنی اینکه برش چه باشد در تاریخ وقایع خیلی مهمه. مثلا شما دیدید که ما معمولا تاریخ رو از برش نظامی سیاسی تو مدارس ما یاد میدن، سلسله های شاهان رو میگن، جنگ هایی که اتفاق افتاده رو میگن. برش تاریخی و شاهی و سیاسی است، نظامی است، حد اکثر جنگ. در حالی که میتونست اصلا برش سلسله شاهان نباشه، میتونست سلسله هنرمندان باشه، میتونست سلسله اندیشمندان باشه، سلسله انواع اندیشمندان. مثلا فرض کنید شما در خدمات متقابل اسلام ایران در کتاب شهید مطهری پایان کتاب نگاه کنید، چون دقیقاً سلسله از متصوفه، سلسله از فقها، سلسله از عرفا. فرض کن بچه‌های ما توی دبیرستان مبتنی بر اندیشمندان تاریخ بخونه، بگم بله دوره دوره خواجه نظام الملک بود با مثلا ابو ریحان بیرونی، با کیک، با کی، با کی، حالا این در این دوره شاهش فلانی بود، در این دوره جنگ هم اتفاق افتاد. نمیگیم جنگ رو اصلا نگیم، ولی بحث این که شما واحد تحلیل تو و محور اصلی تحلیل تو کجا بذاری خیلی مهمه. چرا محور اصلی رو گذاشتیم سلسله شاهان؟ همین حرف عالمانه رو یکی از کارشناسان تاریخ آموزش پرورش گفته بود برای تغییر کتاب درسی تاریخ، حرف بسیار دقیقیه. جامعه علمی خدمت رو عرض کنم که اصلاح طلب و جامعه غیر علمی که اساسا نمیفهمه حرف ها یعنی چی، شروع کرده بودن کلی شانتاژ کردن در روزنامه ها، حتی رادیو. من خودم در موجی رادیو رو شنیدم که داشت تمسخر میکرد این حرف رو که قرار از فردا کتاب های درسی ما دیگه شاهاتوش حذف بشه. و به جای اینکه بگیم مثلا طهماسب اول این کارو کرد، نمیدونم شاه صفوی این کارو کرد، بگیم آقای ایکس این کارو کرد، داشت تمسخر می‌کرد این حرف. به جای اینکه نمی‌فهمه. خیلی هم از جبهه اصلاح طلب گفتن اینا می‌خوان شاه‌ها رو اسم ندارن و حذف کنن از تاریخ. نه، بحث حذف شاه نیست. ما ناصرالدین شاه رو که نمی‌خوام حذف کنیم، نمی‌تونیم حذف کنیم. هیچ عاقل این کارو نمی‌کنه. کافر همه را به کیش خود پندارد. بعضی وقتا خودشون عقل ندارن، فکر کنم ما هم عقل نداریم. نه، ما خیلی عاقلیم اتفاقا. ناصرالدین شاه حذف نمی‌کنیم. ولی میگیم محور تاریخ رو میشه از منظر ناصرالدین شاه ندید. میشه از منظر علما دید، میشه از منظر متفکرین و فلاسفه دید، تاریخ رو از منظر میشه از منظر مردم دید. شما این همه تاریخ خوندید ولی سبک زندگی مردم رو هیچ وقت نمیخونید. سبک زندگی مردم رو نمیخونید. چون سبک برش رو بذار سبک زندگی مردم و آنچه که بین مردم میگذشته، به لحاظ آیین‌ها، به لحاظ مراسم، به لحاظ قوانین، به لحاظ عقاید، پایت رو بذار مردم، تاریخ مردمی. اون وقت تو این تاریخ بله گفته می شود که حالا شاهش هم کی بوده، چه جنگی هم اتفاق افتاد. انقدر برای ما تاریخ نظامی و شاهانه گفتن، اساسا تصور تاریخ دیگه نمیتونیم بکنیم. یکی از کتابای خوب در زمینه همین تاریخی که از سبک زندگی سعی میکنه وارد شه و اتفاقا برای بچه علوم انسانی خیلی خیلی مهمه، تاریخ های سبک زندگی، کتابی به اسم سرمایه‌داری و حیات مادی که این کتاب ترجمه شده، مال یکی از مکاتب تاریخ و علم تاریخ به اسم مکتب فرنادل، حالا یه مکتب تاریخی باش کاری نداره، ولی این کتاب برید یه بار ورق بزنید، دقیقاً سال 1300 تا 1800 میلادی تاریخ سرمایه‌داری گفته. منتها از منظر سبک زندگی مردم، مردم چیا می‌خوردن، مردم چیا می‌پوشیدن، و شما دقیقاً میتونید رفتار اقتصادی مردم رو تو سبک زندگیشون مرور کنید، ایدئولوژی حاکم بر زندگی اقتصادیشون رو بفهمید چی بوده. اون نظریه‌ای که آدام اسمیت تو کتابش می‌نویسه نظریه علمی اقتصاده که ما تاریخش رو در یک شاخه خیلی هم مهم می‌دونیم، اما اینکه حالا اون نظریه در بین مردم چگونه رواج پیدا کرده، مردم چقدر مبتنی بر نظریه اقتصادی زندگی می‌کردن، یا اساسا نظریه اقتصادی که رفتارهای مردم، بینش‌های معمولی مردم رو شکل می‌داده چه بوده، اون یه برش دیگه از تاریخ می‌خواد. نمیشه با خواندن تاریخ عقاید اقتصادی به دست بیارید. پس برش‌ها در اینکه ما چه نوع وقایعی رو در چه سطحی از وقایع می‌خوایم بزنیم خیلی سوال مهمیه برای ما. و البته در تاریخ ها گفتیم ما یک فلسفه تاریخ هم داریم، این هم یکی از پس دقت کنید ما خیلی ما چندین و چند شاخه علمی به اسم تاریخ داریم و به عنوان یک دانشجوی علوم انسانی همه اینا رو باید در رشته خودمون نسبت بهش یه ورودی بکنیم و عملا با یک درس سواحدی. بعضی رشته های ما که اساسا تاریخ ندارن، مثل رشته مدیریت هیچ درس تاریخ نمیخونه، حقوق درس تاریخ نمیخونه، و این ضعف بسیار بسیار عظیمیه. نه اینکه چون رشته مدیریت سابقه 60 ساله داره تاریخ نداره، که همون 60 سال خودش میتونه تاریخ باشه، تاریخ معاصر. نه، اتفاقا مدیریت در قالب هویت دیسیپلینی 60 سال تاریخ داره، ولی خود مسئله مدیریت که در با تاریخ بشریت شروع شده، تدبیر زندگی، تدبیر معیشت، اصلا کلمه تدبیر و کلمه سیاست در تقسیم بندی علوم فارابی دقیقا مساوی ادمنستریشن و منیجمنت امروزه. چرا تاریخ خوانده نمیشه؟ به دلیل اینکه تو اون رشته نمیخوان بچه هاشون وارد عرصه اندیشه بشن، میخوان تکنسیان بار بیارن، و این برای هر دانشگاهی هم خوب باشه، هر دیسیپلینی هم خوب باشه، برای دانشگاه امام صادق که معارف اسلامی رو کنار دروس میذاره معنا نداره. ما معارف اسلامی رو کنار دروس تکنسیان پرور نمیتونیم بذاریم، نمیخواد بذاریم. اگر قرار بود تکنسیان پروری کنیم لازم نبود اینقدر معارف اسلامی بچه‌ها بخونن، که کافی بود فقه مبتلا بهشون بخونن. نه، تو میخوای تکنسیان شی، تو تکنسیانت هم مبتلا بهتینه. میخوای قصاب بشی، قصاب احتمالاً 20 تا در واقع حکم فقهی رو بخونه تو حرفه قصابیش دقیقاً مسائل فقهی خودش رو یاد میگیره. تکنسیان هم همینطور. لازم نیست فقه نیمه استدلالی بخونه، اندیشه اسلامی بخونه، تفسیر بخونه. پس معلومه ما قرار نبوده در دانشگاه استاد رشته‌مون تکنسیان پرورش. خب مرور کردیم و خلاصه گونه‌های مطالعات تاریخی، این سرفصل اول بحث ما بود که من تکمیلش هم کردم. مرور کردیم به ضرورت‌های مطالعه تاریخ. خیلی هاشو گفتیم، چند تاش مونده که من امروز خدمتتون میگم. یکی از مهمترین ضرورت‌های خواندن تاریخ، به ویژه در علوم انسانی، حالا در علوم فنی مهندسی قضیه کلاً فرق می‌کنه، اینه که در علوم انسانی مرز دانش علوم انسانی تاریخ است، برخلاف فیزیک، برخلاف شیمی. در رشته شیمی مرز دانش فوقش 2-3 ساله، 5 ساله. اگه الان ببرن ما رو مثلا نظریات فیزیک 300 سال پیش رو بخونیم، خب امروز خیلی اون نظریات بهترش و پیشرفته ترش و کامل ترش رو ما داریم، اونا خیلی هاش رد شدن اصلا. اگر بخوانیم صرفا به عنوان یک اطلاع تاریخی که بخوانیم اون موقع ها نسبت به مثلا اتم چی میاندیشیدن، ولی اون به درد امروز ما نمیخوره قطعا، چون نگاهشون خیلی غلط بوده یا خیلی ناقص بوده. علم پیشرفت کرده. مرز دانش علوم فنی مهندسی بعضی وقتا میگن کمتر از 2 ساله، کمتر از 1 ساله، عوض میشه. خیلی سیرش و سیر تحولش و تکاملش سریعه. بس در علوم فیزیک تاریخ فیزیک خواندن چرا سر رشته فیزیک خیلی معنادار نباشه، مگه کسی بخواد کار تاریخی بکنه، تاریخ علم. اما قضیه در علوم انسانی خیلی فراتر از اینه. ما یک بار میریم کار تاریخی میکنیم، واقعا میخوایم ببینیم قدیمی‌ها چجوری میاندیشیدن نسبت به مالکیت. ممکنه امروز هم هیچ فایده برای ما نداشته باشه، اما این کمتر از 10% کار ماست. در بیشتر موارد ما تاریخ میخوانیم چون اون مرز دانش خود ماست. اگر مرز دانش در فیزیک 4 سال 5 سال باشد، مرز دانش در علوم انسانی به طور متوسط 400-500 ساله. فهمیدید یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای آخرین نظریه رو بخونی باید بری 400 سال قبل رو بخونی. تو این 400 سال هیچ تغییری نکرده نظری. در بعضی موارد ما به 2000 میرسیم، 2000 سال. مثلا میخوای بگی آقا ما میخوام عدالت کار کنم، عدالت پژوهی. خب بریم سراغ نظریه های عدالت. عدالت چیست؟ حداقل میشه با یک تقسیم بندی جامعی 24 تا نظریه داد. برخی از این 24 تا نظریه ها که هیچ تغییری هم نکردن تو این سال ها، یعنی هنوز دو مرز دانش هم به عنوان یک تعریف متقن قابل پذیرش در یک عرصه هایی تعریف هاییست که افلاطون کرده که بیش از 2000 سال قبل در کتاب جمهوریت، یعنی هنوز اون تعریف برای ما مرز دانشه. در علوم انسانی مرز دانش کمش 300-400 ساله. پس اگه من به شما آدام اسمیت میگم، فیزیوکراسی میگم، دارم مرز دانش شما رو به شما میگم. شما نباید مثل اون دانشجوی سر کلاس بشینی که بگه دانشجوی فیزیکم من، اونجا حرفای واقعی درست رو خوندم سر کلاس، اینجا دارم گذشته ها رو مرور میکنم که گذشته ها چیا نمیفهمیدن، چه اشتباهاتی کردن، چقدر ساده میگن میکنن. برعکس اینجا ما اتفاقا میگیم کتاب 2012 به عنوان مرز دانش خوندیم، کتاب اسمیت هم به عنوان مرز دانش دیگر باید بخونیم، کتاب افلاطون هم باید کنارش بخونیم. مرز دانش اینجوریه. و جالب تر این که من توی تحقیقی در حوزه اقتصاد کلان تو دکترا رفتم به سراغ تحقیقم و این قرار دادم که پیش بینی کنیم، رصد کنیم، جریان شناسی کنیم، ببینیم که تئوری های اقتصاد کلان در قرن 21 چه خواهد شد. پیشبینی هایی که الان داره میشه، جریاناتی که الان دارن فکر میکنن برای تغییر مسیر اقتصاد کلان در آینده. جالب این بود که دیدم اغلب قریب به اتفاقشون باز تعریف و باز تفسیر حرفای 300-400 سال پیشه. یعنی تمام مکاتب آینده نگارانه‌ای که تونستم در بیارم، مکاتبی که در آتیه احتمالاً جزو مکاتب مطرح خواهد شد، دیدم که اینها رفتن سراغ آدام اسمیت، گفتن آدام اسمیت فلان تعریف رو، فلان بحث رو مطرح کرده، تا به الان این گونه تفسیر کرده بودن، ما تفسیر رو عوض می‌کنیم میشه تئوری جدید. جان استوارت میل فلان گفته، ما عوضش می‌کنیم تفسیرش رو میشه تئوری جدید. یعنی دقیقاً جریان آتی علوم انسانی برخلاف فیزیک که معمولاً جریانی است متفاوت از آنچه که قبل افتاد، یافته است جدید. علوم انسانی معمولاً مکاتبش تفسیری جدید از آنچه که قبل بوده است، نه یافته جدید. خیلی نکته مهمیه. تو رمان یه جمله مطرحه بین اهالی هنر، میگن مثلا رمان‌های اصیل مثلا 10 تا است، 5 تا است، یه عبارتی تعدادی میگن. میگن همه چیزای رمان‌ها و داستان‌هایی که دیگه نوشته میشه، فیلمنامه‌هایی که سریال‌هایی که ساخته میشه، همشون حول اون داستان‌های اصیل میچرخن. با یه کمی پیازشو کم کردن و پیازداروشو زیاد کردن. و الا داستان‌های اصیل بشریت بیشتر از اینا اصلا نبوده، یه تعداد خاصی مطرح می‌کنه. جالبه. بشر هیچ وقت نتونست داستان دیگه‌ای خلق کنه. حتی علوم انسانی دقیقا همین. حالا رمان هم یکی از شاخه‌های علوم انسانی اجتماعی دیگه. ما همینطوریم. کل دانش اقتصاد رو در این 2000 سال مرور میکنه، میبینیم 3-4 تا محور بوده. اون 3-4 تا محور رو هی تفسیرهای جدید ما میکنیم ازش. بله حرف همونه. و پایه‌شون هم بحث وحیه. یعنی وحیه و ضد وحی. یا میتونم اینجوری حتی بگم، بگم وحی و وحی، منتها تفاسیر مختلف از وحی. هر آنچه که خداوند در وجود بشر نهاده، وحی باطنی ما که فطرته و وحی که ادیان آوردن برای ما، او پایه علوم انسانیه. سایر چیزایی که ساخته شده به اسم علم مدرن، اقتصاد مدرن، سیاست مدرن، یا عمل شده، ایدئولوژی‌های مختلف، مکاتب مختلف، ولی اونایی که ضد دین ترین هستن در عمل تفسیری از همونه. متفکرای باطل از دین. پایه علوم انسانی اینه، بر همین عوض نشده هیچ وقت. مرز دانش در علوم انسانی اینطوریست. این یکی از ضرورت‌های خواندن تاریخه. پس تو این کلاس نگید من دارم حرفای 500 سال پیشو میخونم، 500 سال پیش هیچ ربطی به الان نداره. امروزه من باید برم تئوری‌های نوین بخونم. اصلا و ابدا اینطور نیست. مسائل؟ بله دقیقا مسائل یک چیزه، دقیقا مسائل اصلی و بنیادی یک چیزه، نکته همینه. و این مطلب رو اگه ما خوب بفهمیم در تولید اقتصاد اسلامی جلو میافتیم. همین رو خوب نفهمید، دو دقتی بکن، خیلی سوال قشنگ کرد. ببین سوال از این که عدالت چیست، سوال از این که بهینه چیست، بشن همیشه دنبال بهینگی و خوبیه. سوال از این که ارزش چیست، آقا ارزش این چند، این قیمتش چند، سوال از قیمت، سوال از ارزشه، این چند. بشر در همه دوران تاریخش، شما معتقدیم که بشر مدنی و بتب بوده، از اول زندگی اجتماعی داشته، بشر با خانواده شروع کرد، هویت جمعیش همیشه تاریخ بوده. خب در هویت جمعی میخواد مبادله بشه، سوال از رابطه مبادله، نرخ مبادله، ارزش‌های مختلف مبادلاتی و ارزش‌های مصرفی. حالا ممکنه بگید آدم به هوا چیزی نمی‌فروخت، ازش پول نمی‌گرفت، ارزش‌های مبادلاتی نداشتن بینشون، ولی ارزش‌های مصرفی که داشتن. اینو بخونیم، یا انتخاب کردن بین اینکه امشب بالاخره شام چی بخوریم، نظرت چیه هوا میگه مثلا امشب حاضری بخوریم. ارزش‌های مبادلاتی بشر روش همیشه فکر کرده، به طور ذاتی فکر می‌کنه. دقیقاً سوالات پایه، سوال از اختصاص و مالکیت که من میگم این مال منه، اون میگه مال منه، بچه دیدید میگه عروسک خودمه، حس اختصاص داره. اونم میگه میشه عروسک بدی با هم بازی کنی. میخواد سوال از این که خودخواه باشم یا نودوست. زندگی یه بچه یک ساله رو اگه اطرافتون هست مرور کنید، اینا رو حس میکنید. بشر همیشه درگیر بحث نودوستی بوده و نودوستی یکی از مکاتب بزرگ اقتصادی. حالا با اینا خواهیم بحث آزادی، سوالهای اصیل علوم انسانی و سوالهای پایه‌ای و مبنایی، مثل مثلا فرض کن توزیع قدرت، سوال اصیل علوم انسانی، توزیع کالا و خدمات، تولیدش، همون سوالهای اصلی که ما در اقتصاد میگیم چه چیزی، چگونه، چرا، کجا، کی، چقدر، از سوی کی، برای کی تولید شود. این سوالات همیشه تاریخ بوده. دقیقا و اتفاقا و اتفاقا حالا استفاده اقتصاد اسلامی چیه؟ من معتقدم اگر ما در اقتصاد اسلامی بریم سراغ سوالات مبنایی و در پی پاسخ سوالات مبنایی برای این اقتصاد اسلامی تولید میشه. ما برعکس میریم سراغ پاسخها، سعی میکنیم رو پاسخها فکر کنیم، پاسخها را اسلامی کنیم. یعنی با سوالات معمولا کار نداریم، میگیم این پاسخه، اون پاسخه چیکار کنم اسلامی شه؟ میگه خب اینجاشو هست کن، ها یه آیم به چسبون به این تنگش میشه اسلامی. ظاهر پاسخها را اسلامی میکنیم و با خود سوالات اصلا کار نداریم ما. یعنی شما یه کتاب اقتصادی نشون بدید که در پی سوال این اقتصاد اسلامی این سوال باشه که من میخوام نظریه قیمت کشف کنم، سوال از قیمت این چند نداریم، پاسخهای موجود اسلامی میکنیم. این دقیقاً پروژه غلطیه. ما باید اتفاقا بریم به پاسخها. به ما بعضی وقتا میگن شما امام صادقی چرا اینقدر کتابای غربی میخونید، چرا اینقدر شما کتابای انگلیسی میخونید، چرا اینقدر تاکید میکنی بریم تاریخ بخونیم، آدام اسمیت بخونیم، ریکاردو بخونیم؟ من میگم به این دلیل من تاکید میکنم که اگه بخوام اقتصاد اسلامی کار کنم باید سوالات مبنایی اقتصاد پیدا کنم. من باید ببینم آدام اسمیت در پی پاسخ به چه سوالاتی بود، همون سوالات من پاسخ بدم، اون اقتصاد اسلامی تولید میشه. من از غربی ها فراوان باید سوال یاد بگیرم، البته سوالات مبنایی نه سوالات روبنایی، چون سوالات روبنایی خیلی هاشون پایه غلط بوده به اون سوال روبنایی رسیده. اگه پایه رو به درست کنم دیگه اون سوال اصلا پیدا نمیشه. مثلا دعوای فرد یا جمع، آقا اصالت با فرد است یا اصالت با جامعه و جمع؟ این سوال غلط از بیخ، چون پایش سوال پایه‌ایشو غلط جواب داده است به این سوال روبنایی غلط. من باید سوال های مبنایی رو پیدا کنم، ولی وقتی در سوال مبنایی مسئله رو حل کنم اقتصاد اسلامی پیدا میشه. دقیقا. پس ما باید غرب رو خوب بخوانیم، ازش سوالات مبنایی رو یاد بگیریم، پاسخهای غرب رو هم میخوانیم، پالایش میکنیم حسب سوالات اون البته. و الا اصل و تأکید در خواندن غرب بر پاسخهای غرب نیست، بر سوالات غرب. اونا سوالات رو خوب دریافت کردن. یکی از اشکالات ما اینه که نسبت به غرب ما معمولا چون یک کمی با واقعیت و اطرافمون رابطمون رو قطع کردیم، سوالات خوب و اصیل و درست به ذهن ما خطور نمی کنه. با سوالات خیلی وقتا انتزاعی خودمون رو مشغول می کنیم. آنچه که بر مثلا فقه ما، اخلاق ما تو این چند صد سال گذشته هم در مرور کنیم، سوالات انتزاعی و فرضی برای خودش جور می کنه، پاسخهای فرضی هم بهش میده. با سوالات اصیل مردم حاضر نیست گره بخوره. اخلاقمون هم همینه. برای خودش سوالات فرضی درست میکنه، با اونا کار میکنه. علوم اسلامیمون، حکومت اسلامی دقیقا یکی از مسائلش اینه که مسئله های ما رو واقعی میخواد بکنه و برای همین بحث علم دینی انقدر پررنگ شده نسبت به چند وقت پیش. خب این بحث مرز دانش به عنوان یکی از ضرورت های خواندن تاریخ برای پیدا کردن مرز دانش و پیدا کردن سوالات اصیل که عرض کردیم. هیچ سوالی در فیزیک نیستش که بگیم توی این مثلا 10 سال گذشته تغییر نکرده باشه. سوالات هی تغییر میکنن و پاسخها هی نو به نو میشن، ولی در علوم انسانی تقریبا سوالا همیشه ثابتن. مسائل جدید هم ایجاد میشه، درسته، ولی سوالات پایه‌ای ثابتن. مسائل جدید معمولا وجهی جدید از همون مسئله پایه‌ای هست. مثلا سوال مالکیت رو بشر همیشه داشته و انواع مالکیت و اینکه چه چیزی رو به چه مالکیتی بچسبونه. مثلا بگیم آقا انفال مالکیت خصوصی باشد بهتر است، مالکیت عمومی باشد بهتر است، یا مالکیت دولتی، یا اساسا به دولت اجازه مالکیت بدهیم یا ندهیم. این سوالات اصلی مالکیت. حالا یه دفعه فرض کن دنیای مجازی هم پیدا میشه. در دنیای مجازی سوال میشه که حالا ما دنیای مجازی رو به کدوم مالکیت بدیم، خصوصی، عمومی؟ ولی سوالات پایه‌ای مالکیت همیشه ثابت بنده و خواهد ما و دعواها سر همونجا هست. مسئله ها بله نو به نو میشن، مسئله های رو به نو. بله بله بله، پایه همون هست. مقصد ما که قائلیم که پایه ان الدین عند الله اسلام، همیشه تاریخ اسلامش بوده، فطرت هم که همیشه فطرت اللتی همیشه ثابته، و بعد بر پایه اینها مسئله ها ثابت است. منتها مثل ثابت متغیره دیگه، اندیشه المیزان و شهید مطهری، ما ثابت ها رو باید خوب محکم جوابمون بدیم، بفهمیم چیه، حسب نیازهایی که در روز به روز در جامعه پیدا میکنیم متغیرامون رو باشون مسئله همون رو حل میکنیم میریم جلو. ولی چون پایه همون رو خوب حل نکرده این و تاریخ کمک میکنه که ما پایه همون رو پیدا بکنیم، در اقتصاد اسلامیمون در جا میزه. بله برای یافتن سوالات مبنایی دروس اندیشه‌ای کلن لازم است که مفصل در موردشون هفته پیش صحبت کردم، جلسه پیش. دروس اندیشه‌ای یکیشون فلسفه علم اقتصاده، بله، یکیشون فلسفه اقتصادیه که در درس روش تحقیق یک من فرق بین فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصادی رو میگم، یکیشون تاریخ علمه، یکیشون تاریخ وقایع، بله، اینا مجموع دروس اندیشه‌ای است. خب نکته دوم، تاریخ برای شبیه سازی و تحلیل آنچه که به ما به عنوان میراث رسیده، مخصوصا ما در حوزه اسلام، بسیار بسیار لازمه. یعنی درجه نیاز و ضرورت تاریخ اگه برای دانشکده اقتصاد غرب، دانشکده علوم انسانی غرب مثلا 10 باشد، برای ما میشه 50، برای ما میشه 100. چرا؟ چون اساسا علوم اسلامی مبتنی بر تکست، اقوال و سیرم. برای یه غربی خیلی سوال اصلا آدمی نداره، حتی بزرگانشون مثلا آدام اسمیت، تکست آدام اسمیت براشون مسئله است، تفسیرهای نو میکنن، علم جدید براش کشف میکنن. ولی شما بگید سیره آدام اسمیت هم براشون مسئله است؟ نه، خودشونو مقید به سیره آدام اسمیت نمیدونن، سیره عملیش بزرگانه، آگوستین، سنت توماس آکویناس، حرفاش تکستاش مهمه ولی عملش نه. و از این فراتر غرب اساسا کتاب مقدس نداره، متن مقدس نداره، سیره عملی مقدس نداره، برعکس ما کتاب مقدس داریم. اما انجیلشون چیه؟ انجیلشون مقدس نیست، نه برای خودشون نه برای هیچی، چون انجیلشون کلام خدا نیست، تنها کلام خدا موجود روی زمین قرآنه. خودشون میگن انجیل رو قرن چهارم فلانی و فلانی و فلانی چهار نسخه جمع‌آوری کرد. چی رو جمع‌آوری کرد؟ اقوال و احادیث و روایت‌های مربوط به انجیل و حضرت مسیح رو. یعنی انجیل در بهترین حالت قابل مقایسه با قرآن ما نیست، قابل مقایسه با روایات ماست در بهترین حالتش. تازه روایت ما اغلبشون سلسله سند دارن، علم حدیث داریم، علم درایه و رجال داریم، این تقریبا میتونیم بگیم کی از کی از کی از کی از کی از معصوم نقل کرد، در حالی که در مورد روایات چهارگانه انجیل ها همچین چیزی وجود نداره. اساسا سلسله سندی تون 400 سال وجود نداره. خیلی جالبه، یه کتابی هست به اسم اندیشمندان بزرگ معاصر ما، یه همچین اسمی ترجمه شده، یه مقالش، چند تا مقاله است، یه مقالش در مورد انجیل جدیدی است که کشف شده توی این 20 سال اخیر و به طور کل متفاوته با 4 انجیل رسمی. خیلی مقاله خوندنیه، چون انجیل های رسمی خب از قرن همین 4 پایه تعیینشون، منبع تعیینشون زبانش لاتینه همشون، در حالی که ما میدونیم که زبان انجیل واقعی عبری بوده. انگاری شما تمام چیزای عربی موجود، روایت‌های عربی موجود، قرآن عربی موجود امها شده باشد، یه دونه ترجمه مثلا قرآن، اونم 5% قرآن، 10% قرآن دست ما باشد ترجمهش، و با ترجمه هایی و اقوالی و روایت هایی از سیره های معصومین ما که سلسله سند نداشته باشن. حالا این فارسی رو همه را جمع کنیم، یک کتاب فارسی درست کنیم، بگیم این کتاب مقدس ما. ببینید چقدر تفاوت می‌کنه اونش که الان متری زمین تا آسمون. غرب چون تکست مقدس نداره، پایه سیره نداره، پایه قول نداره، اصلا با اینا کار نداره. مهمترین تکستشون میشه همین تکستای علماشون، ولی سیره دیگه اصلا نداره. ما برعکس، ما هم تکست مقدس داریم، هم تکست های مقدس داریم غیر از اون تکست اصلی، و هم مجموعه از اقوال سیره های عملی داریم، مجموعه از تقریرات داریم، قول و فعل و تقریر، و بعد از اینها سیره متشرعه داریم و بعد از اونها کلی تکست های علما و مجتهدین داریم در تاریخ، در فقه. بس ببینید اگه خشاب علم علوم انسانی غربی یه دونه باشه که بگه کتاب مثلا کانت، کتاب افلاطون، کتاب آقای اسمیت، ما خشابمون 7-8 نوع محل تغذیه داره در علوم انسانی. پس ما اساسا از بیخ تفاوت میکنیم با غرب. علوم انسانی ساختن ما کاملا متفاوت خواهد بود باشد. در این علوم انسانی ساختن که بحثش مفصل حالا دیگه، که ما باید روش‌های تاریخی، روش‌های نقلی رو یه جور دیگه بخوانیم، با قوت بیشتری بخوانیم. یه دانشجوی اقتصاد غرب خیلی لازم نیست نسبت به روش‌های نقلی و روش‌های تاریخی آشنایی پیدا کنه. یه دانشجوی علوم انسانی اسلامی بسیار باید با روش‌های نقلی بلد باشه، چه اونجایی که نقل از احادیث و از کتب فقهی و اخلاقی و قرآن ما تفسیرها، چه اونجایی که نقل از تاریخشه و این روش‌های نقلی و روش‌های تفسیری. ما خیلی روش تفسیری لازم داریم. شما ببینید علما مثلا ما میشینیم کتاب لمعه می‌خونیم، اساتید ما یک کلمه مثلا لمعه رو 4 جور تفسیر میکنن، درس خارج فقه میشه. ما خیلی تفسیر لازم داریم. دانشجو علوم انسانی هستنی باید کاملا مجهز به علم تفسیر باشه. ولی تفسیر در دانش غرب بسیار بسیار سطح کمش لازمه. همون حد که برن یه بار دیگه آدم بسیار بخونن یه تفسیر جدید ازش بکنن. ولی ما اصلا همه لحظه به لحظه علوم انسانی هستنی اون کار تفسیریه. و خیلی چیز دیگه من الان نمیگم ها. فقط دارم اون تیکه که من از کلاسه رو میگم که حوزه نقد بود و تفسیر. پس اساسا شما کلاس تاریختون باید متفاوت باشه با کلاس تاریخ یه دانشجو اقتصاد در کلاس غربی. اینجاست که من میگم برنامه درسی که برای رشته اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آمستردام نوشته شده، نفهمیده اصلا تاریخ کجاست، نفهمیده اقتصاد اسلامی چه تفاوتی دارد با اقتصاد غرب. ما اساسا در فضای تاریخی باید تنفس بکنیم. ما اساسا نیازمند فهم داشته ها و میراث تاریخی مونیم. یه عبارت فتوایی شیخ طوسی رحمت الله علیه اینو فرمودن، ما خیلی نیازمند تحلیل تاریخی این جمله ایم تا بفهمیم عمق اندیشه ایشون رو. تو غرب انقدر نیاز ندارن، ما 1000 برابر بیشتر از اونا نیاز داریم، ولی اونا 1000 برابر بیشتر از ما کار تاریخی میکنن. دقیقا برعکسه، اونا یک واحد لازم داشته باشن واقعا دارن براش 1000 واحد زحمت میکشن، ما 1000 واحد لازم داشته باشیم یک واحد زحمت نمیکشیم در کار تحقیقی و پژوهشی تاریخی. من نیاز دارم فلان جمله شیخ طوسی رو بخونم از منظر اینکه پیدا کنم نگاه ایشون به زمان چی بوده، ایشون تایم رو ارزش براش قائل هست یا نه، ایشون به پول چجوری نگاه میکرده. ما هنوز نمیدونیم اونا به پول چجوری نگاه میکنن، برای همین نمیتونیم بحث فقهی پول خودمون رو تو بانکداری اسلامیمون حل بکنیم. خیلی با در تحلیل تاریخی میراثی که به ما رسیده ما نیاز داریم و کم ابزاریم. ما در شبیه سازی، حالا اون تحلیل بود، حالا در شبیه، ما در شبیه سازی میراث فرهنگی سابقمون بسیار بسیار نیازمند ابزار تاریخی هستیم. شبیه سازی، بالاخره جامعه اسلامی در تمدن حداقل قرن سوم تا قرن هشتم تا اوایل نهم یک تمدن اسلامی شکوفایی بوده، یعنی تو این تمدن بیکاری کم بوده، رشد اقتصادی بالا بوده، نهادهای بازار سرمایهش، بازار کارش، بازار کالا و خدماتش خوب کار میکرده، نظام اشتغال، نظام مالکیت، و الا شکوفایی اتفاق نمی افتاد. برخی تصاویر مختصری که دست ما رسیده نشون دهنده عمق بسیار بزرگ سیستم های اجتماعی اقتصادی در تمدن اسلامیه، نشون دهنده کارآمدی بالاشونه، نشون دهنده فناوری های اجتماعی بزرگشونه. ببینید کارگر در آمو دریا ماورا نه، کارگر کار میکرده مثلا یه هفته، برات استانبول پول میگرفته. قدیما پولا سکه و طلا بودن، طلا و نقره بودن، درهم و دینار. درسته؟ من کارگر اگه کار میکردم یا باید از شما طلا میگرفتم یا نقره میگرفتم، درهم و دینار میگرفتم. اگر یکی این بالا میرفت مبلغ، خب میگفتن این سکه ها رو من چجوری میخوام ببرم؟ یه زنبیل به من سکه بدن، بعدم راهزنا همه جا ممکنه فردا بیخودمو بگیرن. میگفتن خب ما بهت برات میدیم. برات دقیقاً حواله‌ای بود کاغذی که شما این سکه ها رو میبردی میدادی به صراف در شهر مثلا شیراز، یه حواله بهت مینوش، میگفت به آقای فلانی یا بچگانش اگر آمدن صراف مثلا تبریزی 1000 کیلومتر با هم فاصله دارن، به این آقا اینقدر سکه پس بده، ضمانتش با منه. صراف ها بین همدیگه همچین شبکه مالی داشتن، برات و حواله میدادن، شما میرفتی پولاتو نقد میکردی دیگه، اونو میذاشتی کاملا رو جیبت راحت بودی. آقا دزدم میگرفت راهزنه، اون به دردش نمیخورد چون نوشته شده بود آقای فلانی و فرزندانش، به درد اون نمیخورد، راحت سکیور میشدی میرفتی. حالا ما یه توی صحنه تاریخی خوانده ایم میخوانیم که کارگر در آمودریا برات استانبول تحویل میگرفته. فهمیدی یعنی چی؟ یه بار رفتی سراغ خود صراف مثلا اصفهانی، برات امضا میکنه، مطمئنی به امضاش، خودش داره امضا میکنه و این امضاش هم معتبره. یه بار به تو میگه که پولاتو بده من، یه حواله بهت میدم ولی امضای آقای استانبولی هست. استانبولی کیه؟ مثلا نمیشناسم اون کجای تاریخی اصلا هست نی، نکنه جعل باشه. ولی اگه تو راحت بپذیری، این نشان دهنده اینه که سیستم مالی بسیار معتبر بوده. بدون داشتن فکس، بدون داشتن اینترنت، بدون داشتن روابط ارتباطاتی مدر، یک نوع اعتبار و نظم و اطمینان در سیستم مالی حاکم بوده. چگونه؟ خیلی پیچیده است، خیلی قشنگه. الان به من یه دونه چک از بانک ترکیه ای بدن، من سریع میگم نه اجازه بده من فکس بزنم، اجازه بده زنگ بزنم، موجودی حسابتو چک بکنم، اصلا اون بانکه هست یا نیست برم چک بکنم. ولی اون موقع چجوری چک میکرده برات استانبول؟ برات استانبول چگونه با اعتبار در بین دست من و شما میچرخیده؟ شما که قرار بود استانبول بری، که برات استانبول رو میگرفتی فردا به این آقا میدادی، ازش پارچه میخریدی، به اون آقا میدادی ماست میخریدی، اونم از تو قبول میکرده. چجوری این اعتبار میچرخیده؟ این یک فناوری اجتماعی پیشرفته است، ما نمیفهمیم پیشرفتگیش به چی بوده و چگونه ساخته بودنش، نمیدونیم. عین همون که ما الان میریم اصفهان، گنبدهای اصفهان رو میبینیم، ولی واقعا تکنولوژی ساختش رو نمیدونیم. شما میرید، ما گنبد بلد نیستیم الان بسازیم، کلی آهنکشی میکنیم گنبد میسازیم، بعد هم همش آب میده. تکنولوژی ساخت گنبد رو ما گمش کردیم، فراموش کردیم. حالا تکنولوژی معماری یه بحث، ما پارمونو نیدیم. سوال من اینه، فناوری اجتماعی، تکنولوژی اجتماعی، چون بانک، صرافی، بیمه، اینا تکنولوژی اجتماعی، اینا چجوری ساخته بودن پدران ما؟ من تا اینو تحلیل تاریخی نکنم نمیتوانم شبیه سازی کنم و مدرنش رو امروز بسازم. ما سیستم بیمه داشتیم در اسلام، این بیمه‌ای که الان ما کار میکنیم از قبل یاد گرفتیم، عیناً اینجا اجرا داریم میکنیم. اما اگه بخوایم بیمه خودمون رو احیا کنیم، مدرنش کنیم، امروزیش کنیم، اجراش کنیم، نیازمند شبیه‌سازی تاریخیه، تکنیکی به اسم شبیه‌سازی تاریخی که ما نداریم، بلد نیستیم اصلا، تمرین نمی‌کنیم اصلا. هیچ وقت شما در تاریخ حیات علمیتون همچین کاری از شما نخواهند خواست. دو تا اقتصاددان، مقالش خیلی خوندنیه، دو تا اقتصاددان رفتن شبیه‌سازی تاریخی کردن، اقتصاددان مسیحی، رفتار کلیسا رو در قبال تحریم ربا دیدن که کلیسا در طول تاریخ، مثلا 2000 سال تاریخ رو از تاریخ مکتوب از وقتی بوده 500 سال قبل از میلاد، خب تحریم ربا بوده توی متاهای کنیسه ها و یهودی، بعدش مسیحی میشه تا 1000 رو فرض کنید که مثلا 500، 2000 سال مطالعه کرده سیر تحولات تحریم ربا، دیده در بعضی شرایط این تحریم ربا از سوی نهادهای دینی خیلی سفت گرفته شده، یه جایی شل شده، یه جایی سفت گرفته شده، یه جایی شل شده، یه جایی سفت گرفته شده، مثلا اونجایی که شل شده بودن تفسیر کردن مثلا اینجاش قبوله، یا نادیده گرفتن، رباخا رو آوردن گفت آزادش کنید بره، ولی قبلا میگفت او اومدی حسابی گردنش میزنه. چرا؟ بعد اومدن همین رو، این سیر رو، ببین یه کار تاریخیه، اینو مقایسه کرده با وقایع اقتصادی که اتفاق افتاده، که کی دوران رونقه، کی دوران رکود اقتصادیه. دیده دقیقاً قسمت‌های شل شده مطابقت می‌کند با قسمت‌های رکود. رکود اقتصادی. بس کار تحقیقی خیلی قشنگ کردم. من دارم خلاصه‌شو میگم، خیلی ساده‌شو میگم. مطالعه کردن و به این نتیجه رسیدن که تحریم ربا از سوی کلیسا یک ابزار اقتصادی بسیار عقلانی برای تثبیت اقتصادی استابلیزیشن پالیسی بوده، برای اینکه بتواند مصرف رو مدیریت کنه و به سمت خاصی هدایت کنه و تثبیت اقتصادی بدن، برای اینکه این نوسانات اقتصادی رو، ادوار تجاری رو که شما در کلام خوندید جزء سوالات اصیل علم اقتصاده، 2000 سال هم سابقه داره، که بالاخره این بالا و پایین رفتار من چجوری اسموسش کنم، تثبیتش کنم. ابزار تحریم ربا اینو اسموس میکرده، اینو ثابت کردن. حالا اون از منظر خودش اون نگاه فقهی ما رو نداره که بگه در تمام تاریخ باید ثابت باشه حلال محمد حلال الی یوم القیامه اللهم صل علی محمد، اما با نگاه خودش وجه عقلانی ابزاری حکمی از سوی کلیسا رو شبیه سازی کرده. خب برای امروز هست داره، میگه تو هم میخوای از این ادوار تجاری و بحران‌های اقتصادی و هی پایین بالا رفتن‌ها نجات پیدا کنی، سیستم بانکی تو مواظب باش، یله ولش نکن که این بحران مالی اتفاق بیفته، یله ولش کردن این شد دیگه. میزان خلق اعتبار رو و سیستم وامدهی خودت رو کنترل دقیق کن، حسب ادوار تجاری کنترل کن. دقیقا همین اشتباه آمریکا بود طبق حرف استیگلیتز که باعث بحران مالی شد، چون استیگلیتز مقاله نوشت گفتش که بحران مالی ناشی از مسئله ربا بود. با ربا مخالف نیستم، اون اصلا فقهش با ما فرق میکنه، فکر نکنه اون مسلمون شده، نه، میگه ربا رو ما خوب مدیریت نکردیم در سیستم غیر متشکل پولی. چون آمریکا میدونی دو سیستم داره، یه سیستم بهره اینترست، یه سیستم یوجوری. در سیستم بهره بانک‌ها نرخ بهره تعیین می‌کنن، سیستم یوجوری برای خودش قانون داره. حرف استیگلیتز این بود که ما چون در یک سری ایالت‌ها یوجوری شد 24%، در یک سری ایالت‌ها 7%، این گپ زیاد شد و ما خوب اینو مدیریت نکردیم، بحران مالی اتفاق افتاد در آمریکا، بعد تسری پیدا کرده اروپا. این حرف تاریخی با یه شبیه‌سازی دقیق 2000 ساله برای امروز شما جواب بود. ما شبیه‌سازی‌های تاریخی بلد نیستیم. یکی از شبیه‌سازی‌های تاریخی خیلی خوب که از بعد اینکه با آمار سر کار داره برای شما اقتصادی لازمه، کتابی به اسم علل گروش ایرانیان به اسلام، علل گروش ایرانیان به اسلام، تو کتابخونه دانشگاه هست، کسی به اسم آقای نیکلسون نوشته اگه اشتباه نکنم اسمش. این یه حرف داره، ببینید خیلی کارهای تاریخی اینجوری چقدر مهمه و چقدر جالبن. میگه سالها گفته شده که اسلام دین شمشیر است، مسلمان ها با شمشیر ریختن ایران، تمدن اسلامی رو تخریب کردن، کتابخونه ها رو سوزوندن، ها با شمشیر هم مردم ایران رو مسلمان کردن به زور. این وجه غالبه یه حرفیش، یه شبهه‌ای که گفته شده. من سوالم بود بالاخره مسلمان‌ها با شمشیر و آورد اسلام آوردن ایرانیان و به زور، یا نه واقعا دلشون می‌خواست اصلا مسلمان شه. اومده ببینید چیکار کرده، گفته خب اگر ما بریم تاریخ رو مرور کنیم ببینیم دقیقاً ظرف مثلا فرض کن که ورودی 10 ساله یه دفعه مثلا 99% مسلمان‌ها ایرانیان مسلمان شده باشن، یعنی نمودار اینجوری باشه، بگیم از وقتی اسلام اومد یه دفعه یه شیر بسیار تندی همه رو با ضرب نیزه و چاقو و شمشیر مسلمان کردن، تو تانک بسیجی ریختن و این همه مسلمان شد. اگه نمودار اینجوری در بیارم، نرخ گروش ایرانیان به اسلام، میگم آره اسلام دین شمشیر بود. ولی اگه غیر از این در اومد، نه، کتابشو برید حتما بخونید. اومده گفته خب من از کجا بفهمم، آمار ندارم که بدونم که در قرن اول مثلا یا قرن دوم هجری ایرانیا چجوری بودن تو اسلام، چند نفرشون مسلمان بودن، مرکز آمار نداشتیم که، سرشماری نشده که، چیکار کنه. رفته خیلی کارش قشنگه، رفته در متون تاریخی هر چقدر که آدم میتونسته پیدا کنه که در متون تاریخی اینا آدما، یکی صنعتگره، یکی نمه آهنگر بوده، یکی نقاش، خطاط، فیلسوف، فقیه، اینا رو مرور کرده در تاریخ، چند هزار اسم پیدا کرده، اسما رو مطالعه کرده، دیده مثلا طرف اسمش بوده حسن ابن مثلا علی ابن مثلا ابوبکر ابن مثلا فرض کن عمر، همینجوری حالا خب بعد ابن خشایار ابن رستم، دیده که این خانواده قدیما اسمای ایرانی آنچنانی میذاشتن، از یه دوره شروع کردن اسمای اسلامی گذاشتن، گفته خب احتمالا خشایاره مسلمون شده که اسم پسرش گذاشته عمر، درسته؟ بعد اینا رو جمع آوری کرده به عنوان پروکسی تو آمار، بر اساس اینها میزان گرمش ایرانیان به اسلام در آورده که در قرن مثلا اول خدمت 50 سال اول چقدر مسلمون شدن، 50 سال دوم چقدر مسلمون شدن، 50 سال سوم. آماری که در آورده خیلی جالبه، 50 سال بعد از فتح ایران که اومده ارتش اسلام بر همه جا حاکم شده، حکومت دست گرفته، شمشیر دست اونه، 18% ایرانی مسلمون شده. نزدیک 180 سال طول میکشه تا ایرانی ها گروششون خدمت من از کنم که کامل بشه، این مثلا تا اینجا رسیدن 180 سال طول میکشه. بعد نمودارش که میکشه نمودار نرمال در میاد، نمودار آماری، میگه خب نمودار نرمال اساسا در علم علوم اجتماعی یعنی هر جا هیچ فشاری نباشه، هیچ شکستی نباشه، هیچ زوری نباشه، میشه نمودار نرمال. پس اینا نرمال مسلمون شدن. 180 سال هم طول کشیده، پس توپ و تانک بسیجی و شمشیری بالا سر ایرانی ها نبوده در اسلامشون. ببینید یه ابزاره یه و یه هوشمندی و یه بلد بودن آماری چه تحلیلی میکنه و چجوری پاسخ میده به شبههی که ما هزار سال هی میپریم بالا میان پایین تا بگیم بابا باور کنیم ما دین شمشیر نیستیم. ولی خب چون آمار نداریم به لحاظ علمی نمیتونیم اثبات کنیم که بالاخره پدران ما واقعا مجبور شدن مسلمان شدن که خودشون مسلمان شدن. واقعا مسلمان ها چه مشی داشتن در انتقال ایدئولوژی و دینشون در ایران که گرفتن، استراتژی و سیاست گذاریشون چی بوده در انتقال دینشون بعد از اینکه بلاد سیاسی پیروز شدن، بلاد نظامی پیروز شدن؟ ما آمار نداشتیم، یه آمار پیدا میکنم با همین روش ساده. چرا ما از این قبیل شبیه سازی های تاریخی نداریم؟ چرا نداریم؟ بله اینو من باید بگردم تو کارام پیدا میکنم براتون، از من مطالبه کنید تو ایمیلاتون، براتون تو میلینگ لیست میفرستم. آره به این کتاب هم برید یه برقی بزنید وقت خستگیتون. علل گروش ایرانیان به اسلام، علل گروش ایرانیان به اسلام، یه خارجی نمیشه، کتاب بسیار خوب. ما در شناخت نهادها و فناوری های اجتماعی اصیل تمدن اسلامی و شبیه سازیش برای امروز ما نیازمند تاریخ آنچنانی است. اینا درد اینه، من نمیدونم کی ما خواهیم رسید به یک دانشکده اقتصادی که این قبیل مطالعات تاریخی بشه توش کرد. تا نکنیم دوستان اقتصاد اسلامی شکل نخواهد گرفت. شوخیه هر کی شعار اقتصاد اسلامی بده از این کارا نکنه. ما به لحاظ عقلایی نیازمند مسئله بیمه ایم. انسان و بشریت فطرتاً نیازمند آرامشه و نیازمند امنیته و نمیتونیم بدون امنیت فکر بکنیم. خب فناوری اجتماعی، تکنولوژی اجتماعی امنیت آوردن برای مردم چیست در حوزه اقتصاد؟ در حوزه سیاست خب مسئله نظامی و دفاعی و پلیسه. در حوزه اقتصاد چیست؟ من میخوام مبادله کنم با این آقا، خب بیمه کنم، تأمین کنم. خب یه تکنولوژی اجتماعی بوده بحث ضمانت و تکافل در قدیم در فقه ما، یه تکنولوژی اجتماعی بوده بحث عاقله، سیستم عاقله. میدونی یعنی چی؟ عاقله یعنی که اگر ایشون یه موقعی قطر خطایی میکرد اشتباهی، خب خودش باید یه طرف رو میداد، اگه نمیتونست باید باباش میداد، نمیتونست باباش عموش میداد، هیچ کدوم نمیتونستم بابا بزرگش میداد. این میگن سیستم عاقله. این تکنولوژی اجتماعی ساده رو چیده بودن در صدر اسلام، اسلام تایید کرده بوده، قبولش داشته، بهترش هم کرده بوده. یک سیستم تأمینی بود که این آقا دیگه نگران نبود خدای نکرده اگه من یه روزی دست خودم بینید آدم بدی که نیستم، قتل خطایی کردم چی میشم. خب ما این کارو چیکار کردیم؟ ببین مدرنیته با این نیاز چیکار کرده. مدرنیته هم مشکل داشته که قتل خطایی شد این آدم نگران نباشه زندگیش، چون ما نگرانیم. الان مثلا خدای نکرده من کسی رو تو ماشین دارم رانندگی میکنم اشتباهی بزنم بکشم مثلا بشه 80 میلیون، من تمام زندگیم بفروشم 80 میلیون نمیشه. خب من بیچارم، از ترسم میرم خدا رو بیمه میکنم، بیمه شخص سالس میگم 500 تومن، الان بیشتر شده، در سال 700 هزار تومن میدم ها، ولی میگم هاش 700 تومن لازم برام جور میکنیم میدیم اونو میتونم بدم، ولی 80 میلیون از کجا بیارم؟ ماه حرامم که باشه بدتر، 90 میلیون الان انگاری ها، ماه حرامش 180 میلیون دیگه بیچاره میشن، حتما باید برم زندان بیفتن. چقدر ما زندانی داریم که به خاطر قتل خطایی افتادن تو زندان. بیمه شخص سالس، بیمه چیکار میکنه؟ میگه 700 هزار تومن به من بده، هر وقت زدی من میام میپردازم. حالا من آدم خوبی باشم، اهل زدن نیستم، اگه یه کمی شر و شور باشم، اهل ویراج کردن و لایه کشیدن باشم، ها سر بزنگا که دیگه اون شور و هیجان جوانی منو گرفته، رفیقم کورس با من بسته داره، اون حسابی میه منم میخوام پوزشو بزنم، یه دفعه نفس لوامه من میگه میزنی کسی میکشی یا نگران باشا، میگم بیمه دارم بی خیالش بزن بریم، دلم پشتم قرصه به بیمه. درسته؟ سیستم بیمه غربی تأمین و ضمانت فکری به ما داده، آرامش فکری به ما داده، یعنی رفتار منو کنترل نمیتونه بکنه. یکی از مشکلات سیستم بیمه امروزی ها، یکی از معضلات بزرگ سیستم بیمه امروزی که شماها باید پایان‌نامه فوق لیسانس بنویسید همینه که این آقا میاد بیمه بخره بهش میگن 700 هزار تومان بده، ولی آقا آدم سالمیه، اهل کورس هم نیست، اهل لایی هم نیست، یعنی برای شرکت بیمه این احتمالا همش سوده، هیچ وقت نمیاد 700 تومانشو پس بگیری یه جا. ولی طرف دیگه میاد این حسابی آدم شر و شوره، این اصلا اهل کارش خطایی کردنه، اگه از این مثلا 700 میگیری نباید 700 بگیری، آقا 200 هم بگیری، ولی از این باید 7 میلیون بگیری، چون احتمالا این همش برای هزینه است برای شرکت بیمه. شرکت بیمه در کشف بین این افراد گیر میکنه، به این میگن adverse selection و بهش میگن و به نوع دیگرش میگن خطر اخلاقی. دو نوع مشکل سیستم های بیمه ای و سیستم های بیمه ای هنوز که هنوز نتونستن مشکل اطلاعات نامتقارن رو و خطر اخلاقی و گزینش معکوس رو حل کنن، هنوز هم هنوز به مرزهای دانش سیستم مالی و بیمه است. اما سیستم عاقله این مشکل رو نداشت، همین مشکل ساده رو، همین سیستم ساده عاقله این مشکل پیچیده رو نداشت. چطور؟ هیچی. این آقا چون میدونست که باباش باید اگه خودش نتونه پول میده، یعنی یقه خودش نیست که بگه یقه من گیر نمیمونه، میره شرکت بیمه پولش رو میده، میگه نه میان تو خونم و میان تو محلم و یقه بابام رو میگیرن، فردا بابام چی بگم؟ بابام حالا پول ممکنه بده ولی دیگه منو بیچاره میکنه تو تا آخر عمرش، میگه من یه بار دیه ای تو رو دادم دیگه من اعتبارمش بابام از دست میدم، بابام دیگه به من ماشین نمیده، دیگه اولاغش رو من نمیده من سوارشم، بابام نه میکشه به بابا بزرگم. این از طرف این یه خودنگهداری درونی شکل میده سیستم عاقله، یه خودنگهداری دیگه از طرف اونا شکل میده، اونا میگن اه این پسره کمی سرگوشش انگاری میجون با فردا هر خطایی کنه میان یقه ما رو میگیرن، پس مواظبش میشن. ببینید یه سیستم بسیار ساده بیمه. حالا سوال نفر گفتم تو این حرف رو بزنم، من میتوانم تکنولوژی اجتماعی عاقله رو شبیه سازی کنم، مدرنش کنم، متناسب با امروزش کنم، به عنوان یک ابزار بیمه یه متفاوت از قبل ارائه بدم که مشکل مورال هزارد و ادورس سلکشن نداشته باشه؟ آره میشه، مثلا چگونه؟ نیازمند شبیه سازی های تاریخی است، من بلد نیستم. ما بسیاری از احکام فقهی که میخوایم در اقتصاد اسلامی بروزش کنیم، آقا ما میتونیم با مضاربه و نمیدونم مساقات و جعال بانکداری اسلامی بسازیم؟ بله، ولی نه اینجوری که ماشینوار ساخته ایم، یعنی اومدیم جواله رو مضاربه رو ماشینی کردیم تو دل بانک غربی، این سیستم جذبش نشده، نمیشن. بعدا میگیم مشکل آموزش است. اگه اینا آموزش ببینن قانون ما مشکل ندارد. یکی از نفهمترین حرفایی که زده میشه، اصلا مشکل آموزش نیست بابا، داریم نفهمی و بیسوادی خودمون رو با این حرفا توجیه میکنیم. این فکر میکنه مشکل نه. ببین خیلی بد، من جای کارمندای بانک باشم اعتراض میکردم، تظاهرات میکردم، اعتصاب عمومی میکردم. سالها به ما توهین کردن به عنوان کارمندان بانک، به ما گفتن که قانون ما شرعی است، حسابی هم خوب است، کارمندان بانک اعتقاد ندارن به شرع. ها؟ رهی میخوان ربویش کنه. توهینه. کارمندان بانک بی سوادن، جواله رو تبدیل به عقد ربوی میکنن. خب واقعا یعنی نظام جمهوری اسلامی را نمیتونه بره مثلا 2000 تا 3000 تا 10000 تا کارمند بانک یه بار یه آموزش بده، یه امتحان محکم هم بگیره، اگه درست شد بگه کارمند نشو، این همه بیکار جوانا با اسلام بیرون امتحان محکم بگیره کار بده دست شد. نه، مشکل از من آموزش نیست، مشکل اینه که ما بلد نبودیم مضاربه رو شبیه سازی تاریخی کنیم برای امروز عقدش کنیم. جواله با ظاهرش رفتیم تو فقه، کتاب رساله های عملیه رو باز کردیم، این اون آوردیم تو دل بانکداری اسلامی. نمیشه. اینا نیازمند شبیه‌سازی تاریخیه. خیلی از اینا همینجوری که تو رساله های عملیه نوشته بوده اجرا نمیشده همون زمان هم. همون زمان هم اینجوری اجرا نمیشده. خدا رحمت کنه پدر آسید حسین آقای مصطفی رو، آسید حسن آقای آسید حسین آقای مصطفی، دو استاد بزرگ دانشگاه ما، پدری داشتن که جزو علمای معروف شمال تهران بوده. آسید حسن آقا استاد ما بود در فقه و اصول دکترا. میگفت بابا میگفت پدرم نرم میکرده، از پدرشون نرم میکردن که پدرم میگفت باید بریم خدا رو شکر کنیم مردم به این رساله عملی عمل نمیکنن. چون اگه عمل کنن زندگی ها خیلی هاشون تحتیل میشه، خیلی از عباد زندگی. این جمعه رو نرم میکرد. حالا ما داخل دانشگاه مفصل بودیم و این حرفا بزرگ بودیم. ولی واقعیت اینه که اونی که تو رساله عملی نوشته شده الزاما حکم نیستش که باهاش بشود مدیریت اجتماعی کرد. بابا امام ما بزرگیش به این جمله بوده که میگه فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و شؤونات انسان است. فقه باید هدفش رو بذاره که آیا اداره شد یا نشد. من که نمیتونم دلم رو خوش کنم مضاربه رو وارد بانک اسلامی کردم، بعد ببینم مضاربه تو بانک اسلامی حالا کار کرد یا نکرد، مشکل تامین مالی مردم رو حل کرد یا نکرد، هزینه های مالی رو پایین آورد یا نیاورد، افیشنسی و کارهای سیستم بانک رو بالا برد یا نبرد. اگه من مضاربه رو وارد بانک بکنم افیشنسی رو تخریب بشه، معلومه اون مضاربه مضاربه خدایی نبوده، چون خدا هیچ وقت تخریب افیشنسی نمی‌کنه. قانون های الهی اعتقاد داریم ما که کارآمدترین کاراترین بهترین ها، پس حتما تفسیر من از خدا غلط بوده. اینا نیازمند شبیه سازی های تاریخیه. و مثال هایی مثل بیمه، حالا بیمه اقتصادی بود، مثال های غیر اقتصادیش هم فراوونه. شما ببینید مثلا ما با سیستم کودکستان چیکار کردیم؟ سیستم غلط غربی کودکستان. بالاخره جامعه مخصوصا که صنعتی شده، کار توش پیدا شده، یا پدر مادری فوت میشن یا دچار کار میشن، این همیشه تاریخ بوده. یه بچه‌ای باید بره یه جایی پرورش پیدا کنه، کودکستان. غربی ها اومدن یه دونه مدرسه ساختن، یه دونه دو تا هم ده تا هم مربی گذاشتن، گفتن بچه‌هاتون رو بریزید اینجا. یعنی بچه رو از بستر خانواده جدا کن بذار تو یک، خب این بسیار غلطه. هزار یک معضل فرهنگی، تربیتی، روحی، عاطفی، روانی بچه‌های ما پیدا کردن به دلیل کودکستان‌های موجود در ایران. اسلام اصلا اینو قبول نداشته. هیچ وقت تاریخ ما کودکستان نداشتیم. در هیچ تمدن اسلامی هم شکوفا شده بود ما نداشتیم. خب چیکار میکردیم؟ خانواده هایی بودن نیازمند به عنوان یه شغل، اون هم ساده شغلی که به درد زن خانه‌دار میخوره، یعنی لازم نیست بیاد بیرون. یه خانم خونه‌دار دو تا بچه داره، میتونه یه بچه دیگه هم دریافت کنه، خیلی هم خوب مثل بچه‌های دیگه نگهداری کنه، تو بستر خانواده بچه حفظ بشه، یه پولی هم از بابای اون طرف بگیره، مامانش بگیره. چرا ما نیومدیم سیستم کودکستان اسلامی رو در درون محیط خانواده‌های مسلمان، خانواده‌های متدین و متشرع، یه فناوری اجتماعی مدرن بسازیم؟ والله غربی‌ها از ما میان یاد میگیرن از اسلام. شما الان برو فنلاند، اینو مدیر کل یکی از مدیر کلای وزارتخونه چیز میگفت، سازمان بهزیستی به من میگفت، میگفت من رفتم فلان سوئد اونجا بازدید کردم از سیستم های نگهداری از پیرمردا و پیرزناشون، دیدن برخلاف ما که مثل اروپای قرن 18 و 19 خانه سالمندان الان را میندازیم و معضلی شده به لحاظ عاطفی، میفهمید عمق فاجعه را دیگه یا نمیفهمید؟ همجوری نگاه من خیلی سرت کن نمیدید، میفهمید عمق فاجعه خانه های سالمندان چه اتفاق افتاده یا نه؟ که خیلی وحشیانه و غیر انسانیه که ما داریم روز به روز بیشتر میشه. گفت فنلاند و سوئد من رفتم اونجا دیدم سیستم های خانوادگی را انداختن توی خدمتون، اصلا مثلا آپارتمانایی که یه خانواده حضور داره، به اون خانواده میگن آقا تو توی این آپارتمان مثلا دو طبقه بالایی تن میدیم به پیر مردا و پیر زنا، تو باید از اینا مواظبت کنی، غذای اونا رو باید بدی، اونا هم توی یک محیط خانوادگی زندگی کنن. این حتی پیر مرد پیر زنش از خانواده دور نمی کنن. ما حساب خانواده رو فراموش کردیم در جامعه سازیمون، اساسا خانواده بدجوری فراموش شده در شبیه سازی های جامعه سازی که از قبل داریم ما میکنیم، گرته برداری از قبل میکنیم. اگه شبیه سازی تاریخی بلد بودیم در جامعه سازی، در اقتصاد اسلامی، در مدیریت مالی، در خیلی جاها وضعمون این نبود. این از ضرورت های خواندن تاریخ. بسیاری از مشهورات زمانه در تاریخ برای ما اوضاعش عوض میشه. ببینید آمریکا رو ادعا کردن کریستوف کلمب کشف کرد. خب یه ادعای بسیار مسخره ای. جوکش حتما شنیدین که جوکش خیلی جوک خوبیه. که یک سرخپوستی اومد ایمیل زد به همه خبرگزاری بزرگ تاریخی، یک کشف بزرگ تاریخی در بشریت اتفاق افتاده. ما هم و تیمم همکارم مؤسسم این کشف انجام دادیم. تاریخ بشریت عوض خواهد کرد این کشف من. همونطور که کشف کریستوف کلمب در آمریکا تاریخ بشریت رو عوض کرد. کی اعلام خواهی کرد؟ روز فلان در فرودگاه فرانکفورت در مثلا دل اروپا من میخوام اینو اعلام کنم. خب همه جمع شدن، همه خبرگزاری‌ها اومدن، روز فلان موعد فلان این آقا از هواپیما پیاده شد، رفت پشت و همه تریبون‌ها میکروفون‌ها وایستاد که کشف بزرگ تاریخی اعلام شد. چنی؟ چطور؟ ها؟ داشتی؟ آقای الفات تو که خیلی باهوش و تیزوش همه جا حضور فعال داری، تو که نشنیدی به این قشنگی رو؟ حالا الان میشنید. همه جمع شدن، همه سکوت مست که کشف بزرگ بشریت اعلام شود، کشف به اندازه کشف کریستوف کلمب اعلام شد. امروز اروپا کشف شد، من کشف کردم اروپا رو. همه خندیدن گفتن تو کشف کردی، تو اولین بار پاشدی اومدی اروپا، این همه اروپا فعاله، این همه مردم زندگی میکنن، تمدن دارن، ساختارهای اجتماعی دارن، تو خودت برای اولین بار رسیدی به اروپا میگی اروپا کشف شد؟ گفت چطور؟ ما تمدن داشتیم، جامعه داشتیم، زندگی میکردیم، ساختارهای اجتماعی داشتیم تو آمریکا. کریستوف کلمب رسید چرا؟ گفت آمریکا کشف شد. چطور مال ما شما کشف شد، مال من کشف نشد؟ منم اروپا رو کشف کردم. جوکه، ولی از هزار تا واقعیت واقعی تره. ما در تاریخ مسلمان ها قاره آریفا رفت آمد کرده بودند. شواهد تاریخی فراوانی هست از تعالیم اسلامی در اروپای در آمریکای قبل از کریستوف کلمب. من یه بار یه مستندی رو می دیدم تو همین شبکه‌های خارجی در مورد همین مسائل، بسیار دیدنی بود. ما خیلی حضور، ما مسلمان ها در آمریکا حضور داشتند. کریستوف کلمب که اشتباهی می‌خواسته بره هند، سر از آمریکا در آورده. اینقدر کشتیرانیش ضعیف بوده. سیستم کشتیرانی که مسلمان‌ها در تمدن اسلامی راه انداختن بسیار پیچیده‌تر و قوی‌تر بوده. در همین علم هیئت و جغرافیای ما بسیار یه دفعه رشد بالایی کرد در تمدن اسلامی. خیلی از اختراعات مثل نمی‌دونم قطب‌نما اینها مسلمان‌ها اختراع کردن. اینا در تاریخ فراوان ثبت شده که این از ما در واقع گرته برداری کردن، دزدی علمی کردن، بعضی از اینا رو به اسم خودشون. خب ساعت رو ما کشف کردیم، فرستادن اروپا، خلیفه مسلمین فرستاد اونجا، زدن خرابش کردن، گفتن این احتمالاً یه چیز شیطانی از مسلمان‌ها به ما فرستادن که ما رو جادو کنن. نفهمیدن ساعت چی. اینا چیزایی است که خودشون در تاریخ ثبت کردن. کتابی به اسم فرهنگ اسلام در اروپا، خانم زیگرید هونکه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ترجمهش کرده، فرهنگ اسلام در اروپا. این کتاب رو حتما باید بخونید تا بفهمید که تمدن اسلامی چه داشته و چیا کرده. اینایی که من گفتم همش تو اونه. غیر از جوکه. تصویری از یه بیمارستان رو در قرن ششم هفتم در بغداد، یه بیمارستانی رو این خانم هونکه یه مستشرقه تصویر کرده که این بیمارستان سیستم مدیریت بهداشتی و پزشکیش رو ترسیم کرده که بیمارا چجوری پذیرش میکردن، چجوری عمل میکردن، چجوری تغذیهش رو میرسیدن، آشپزخونه بیمارستان چجوری کار میکرده، بعد از اینکه تمام شد سیستم جمع‌آوری اطلاعاتشون چگونه بوده، بیمار مثلا دور میفرستن خونهشون چجوری بعدن خدمات پس از فروش میدادن به بیماره تو خونهش، اینا رو جمع کرده. آخرش همین خانمه نوشته که این بیمارستان با این مدیریت پیشرفته بیمارستانی امروزه در قرن بیستم در اروپا وجود ندارد. و واقعا آدم میخونه میگه نیست. دارید بخونید. ما صنعت کشتیرانی بسیار بزرگی داشتیم. چرا باید بعضی از اساتید تاریخ عقاید یا بیخبر باشن؟ و صنعت کشتیرانی اروپا رو که کاملا برگرفته از کشتیرانی مسلمان ها بوده رو به عنوان یک تحول بزرگ تاریخی که باعث مکاتب اقتصادی مدرن شد معرفی کنم. چون ما اولین مکتب اقتصادی مدرن رو مرکانتیلیزمه، تاجر مسلکان، تجارت پیشگان، مرکانتیلیزم، مرچنت یعنی تاجر، جلو خواهیم خوند اندیشه هاشون رو. و مرکانتیلیزم وقتی اتفاق افتاد که صنعت کشتیرانی اتفاق افتاد. کشتیرانی نبود، تاجرها قبلا بعد با شطور و اسب و اینا کار می‌کردن، یه ذره سرعت پایین بود. وقتی کشتیرانی پیدا شد، یه دفعه یک رشدی در صادرات و تجارت اتفاق افتاد. ولی مرکانتیلیزم قبل اصلی مرکانتیلیزم اروپا نیست، مرکانتیلیزم مسلماناست. ولی مرکانتیلیزم مسلمان‌ها اخلاقی بوده. مرکانتیلیزم مسلمان‌ها استعمار نکرده. سود محور نبوده، تخریب نکرده بازارها رو. کشف آمریکا رو زودتر کردیم، سرخپوستاشون رو استثمار و استعمار نکردیم، کشتار سرخپوستا رو نکردیم. یک دو سه تا رمان هست که کتابخونه دانشگاه، من زمان جوانی خوندم، اسمش یادم نیست. برید پیدا کنید برای فهمیدن اینکه چه وحشیتی و توحشی در کشتار سرخپوستا اتفاق افتاد در آمریکای اون موقع. اون رمانا رو بعد بخونید. ما انجام ندادیم اینو. ما اروپا رو رفتیم به عنوان یک انسان‌های باشون تعامل کردیم. با آمریکا تعامل کردیم. ما تا مرز اسپانیا رو گرفتیم، فتح کردیم، ولی چگونه فتح کردیم؟ بعد با مسیحی‌های اونجا چه تعاملات انسانی کردیم؟ در تاریخ اینا ثبت شده، توسط خود اروپایی‌ها ثبت شده. اونا بیشتر از ما کار تاریخی کردن و ثبت کردن. صنعت کشتیرانی مال اونا نبود. تاریخ لازمه برای فهمیدن این قبیل مسائل و نهایتاً برای اینکه ما یک هویت پیدا کنیم. علت عقب ماندگی و انحطاط مسلمی اینه که هویت ندارند. علت گرته برداری نادرست و در واقع ناشیانه و مقهورانه و بهت زده از یافته ها و پیشرفت های ظاهری یا غیر ظاهری یا حقیقی یا باطل غرب اینه که ما احساس شخصیت نداریم. چرا احساس شخصیت نداریم؟ چون تاریخ نداریم. تاریخ داشته باشیم احساس هویت و شخصیت ذاتی و باطنی میکنیم. این که در وجود ما تاریخ کمرنگ شده که مقام مظاهر همه تأکید بر تاریخ دارن، غیر از عبرت ها و درس هایی که باید از تاریخ یاد بگیریم که اونم یک وادی بزرگه، قبل از عبرت هاش مهمتر از عبرت هاش احساس هویته. در وجود ما توی 200-300 سال هویت ما رو تخریب کردن. خانم زیگریتون که من الان بگم آقا یه کتاب دیگه معرفی کن از مسلمان های خودمون معرفی کن در تمدن اسلامی، نداریم. یک نمایشگاه برگزار شد چند دو سه سال پیش توی لندن، علاقه من باشید یه بار توی یک برنامه فوق برنامه ساعت 1 تا 2 مثلا جمع شید اون فیلم رو پخش کنم براتون. فیلم 1001 اختراع و نوآوری تو لندن، یه مؤسسه‌ای که مسلمان‌ها عرب و پاکستانی ایرانی توش جمع شدن یه نمایشگاه رو انداختن تو لندن، بعدم تو چند کشور اروپایی دیگر و آمریکا هم این نمایشگاهشون رو چرخوندن. 1001 اختراع مسلمان‌ها رو جمع کرده بودن. بی بی سی از این یه دونه تیزر ساخته. تیزرش بسیار دیدنیه و خیلی قشنگه و خیلی هنرمندانه ساخته، با اینکه بی بی سی ساخته ولی هنرمندانه ساخته و قشنگ نشون میده که مسلمونا پایه های علم رو چقدر گذاشتن. البته همش اختراعات فنی مهندسی ما رو نشون میدن. خود اینم محل بحثه، یعنی خیلی خیلی جلو برن و از ما قبول کنه، الان سیستم رسانه غرب فقط به ما یاد میده و نشون میده که بله، ابن هیثم اولین بار شکست نورها رو نشون داد که شد پایه عدسی و شد پایه دوربین فیلم برداری، فلانی اولین بار شیمی رو کار کرد، فلانی و فیزیکا. من دیدم بحثم مهمتر از اینا، گیرم فیزیکا اصلا ما هیچ کاری نکرده باشیم، شیمی توش هیچ کاری نباشه، خنگ باشیم توش. بگو کی اول جامعه سازی کرد؟ اینم یک جامعه سازی اخلاقی و انسانی. کی تمدن اسلامی ساخت؟ کی تکنولوژی انسانی ساخت محیط زیست تخریب نکرد؟ این خیلی مهمتره تا اینکه حالا شکست نور رو من کشف کردم. برای ماها که یک مهندس زده، فیزیک زده و شیمی زده این، همیشه کشف الکل، نمیدونم الگوریتم الخوارزمی، نور ابن هیثم، نمیدونم جراحی فلانی برای ما بزرگ شده و متاسفانه مخفول مانده جامعه سازی های علوم انسانی مون. ما بزرگان علوم انسانی داشتیم. این خیلی برای ما بده که تاریخ ما رو دوستان با تحریف به ما نشون بدن. شما نگاه کنید الان در زمینه جامعه شناس اسلامی، علوم انسانی دان اسلامی کی رو برای ما بزرگش میکنن؟ بگید جامعه شناس بزرگ اسلامی در تاریخ کی بوده؟ کی بوده؟ بگید. آره دیگه، ابن خلدون بوده. خب ابن خلدون، فقط ابن خلدون، اونم مراکشی، اونم متأثر از مرز اسپانیا و یه مقداری گرفته از اونها. کندی رو بزرگ میکنن در فلسفه، کندی که بله تو مرز اسپانیا و فرانسه فلسفه بود و متأثر بوده خیلی از یونانی. چرا اونا رو بزرگ میکنن؟ شمای ایرانی ابن مسکوی رو شنیدی؟ ابن مسکوی جامعه شناس و اقتصاددان بزرگ اسلامیه. چرا در کشور ما هم دقیقا متأثر از فضای رسانه اقتصاد اسلامی همشون ابن خلدون میخونید؟ همونطور که مالزی و پاکستان الان اینجا پمپاژ میکنن تو دانشکده اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد اسلامی که واقعا از اقتصاد اسلامی بدوره، بسیار بسیار سخیف حرفای مالزیایی و پاکستانی. من اینا حاضرم مناظره کنم اثبات کنم. توی جلسه ای دو سه ماه پیش دانشگاه علوم اقتصادی 5 6 تا از بزرگان مدیریت اسلامی و اقتصاد اسلامی رو جمع کردیم، از مالزی آورده بودن، سخنرانی بود. به من گفتم بیا تو هم یه سخنرانی. من رفتم اونجا به زبان انگلیسی یه سخنرانی کردم. فهرستی از مسئله های پایه‌ای اقتصاد نشون دادم و جواب های اسلامی رو و سوال کردم و رو اتفاقا یه جور تحدی کردم، گفتم دوستان ما که از مالزی تشریف آوردن لطفا به این سوالای من بعد از من که میخوان سخنرانی کنن پاسخ بدن که چرا شما به این سوالای مبنایی اصلا نمیپردازید و چرا شما فقط به سوالای روبنایی و ظاهر اسلام رو مطرح میکنید؟ چرا این پیشرفت هایی که در غرب اتفاق افتاده اصلا در دانشکده های شما اصلا خوانده نمیشه از روش؟ گفتم مثلا ما در اقتصاد اسلامی همیشه مبتنی بر قراردادها کار میکنیم، عقود اسلامی، فقه اسلامی شیعه و اهل تسننه. چرا کانترکت تئوری، چرا ایسیمتریک اینفورمیشن که مسئله غرره، چرا بین شماها اینها اصلا مطرح نیست؟ و با مطرح نشدن اینها شما فقط دارید با ظواهر اسلام بازی میکنید. خدا شاهده بعد از صحبت من 3 نفرشون سخنرانی کردن، حتی یک کلمه به حرفای من اشاره نکردن، برای اینکه خیلی حرفاشون سخیفه، خیلی حرفاشون بیمبناست. بعد ما توی اقتصاد کشور ما افتادیم دنبال پمپاش کردن حرفای مالزیایی ها که حتی فهم و شعور خواندن مرز دانش اقتصاد ندارن. و اون هش به لحاظ تاریخی افتادیم دنبال ابن خلدون. من نمیخوام رد کنم، میخوام بگم یه عالم، ولی ما ده ها عالم ایرانی مسلمان شیعه داشتیم همزمان و جلوتر از ابن خلدون که حرفای بزرگتر از ابن خلدون گفتن، خدایش حرفای بزرگتر از ابن خلدون گفتن. یادم بندازید حتما یک بار یک پاراگراف از شیخ طوسی رحمت الله علیه براتون میارم، از کتاب الاقتصاد فل ارشاد و الهدایه اسمش من چه اسم الله باشه کم و زیادش رو تصحیح میکنیم. بله یه پاراگراف ازش بخونیم. نظریه عرضه و تقاضای شیخ طوسی رحمت الله که گفته تقاضا از چه عواملی شیفت میکنه، از چه عواملی تغییر میکنه، عرضه از چه عواملی پایین بالا میشود. توی یه پاراگراف اینو گفته که قرن پنجم که شما ببینید که حرفای عمیق‌تر از حرفای عرضه و تقاضای مدرن ها رو ما قرن پنجم بلد بودیم. فقیه ما تو کتاب فقهیش مینوشته. پس معلومه غیر فقیه ما تو فضای علوم اجتماعی اونا که دیگه فراوان‌تر این حرف رو گفتن و شنیدن. و بعد شیخ طوسی رحمت الله علیه ما 1000 سال پیش قرن پنجم یه جمله اونجا میگه که اون جمله مایه جایزه نوبل 1986 قرار میگیره. که کی؟ که دو نفر آقا انجام دادن تو اروپا. آقای پروفسور صبوریان تا سپتامبر گذشته، تا یک سال پیش، رئیس دانشکده کمبریج انگلستان بود. ایران میاد با ما رفاقتی پیدا کرده، جزو استادای درجه یک اقتصاد دنیاست. دور همین استخر پایین نشسته بودیم تابستون پارسال یا یک سال نیم پیش، دو سال پیش. من اینو از روش خوندم، گفتم 1000 سال پیش این جمله نوشته شده. بال در آورد، گفت تو رو خدا بیا اینو بکنیمش یه مقاله در غرب بهش بگیم که آره این حرفی که براش به چمبرلین شما 1986 جایزه نوبل دادی 1000 سال پیش گفته شده، اینم مسندشه تاریخی. ما از اینا فراوان داریم، ما متوجهش نیستیم. چرا؟ چون تاریخ کار نمیکنه. تاریخ به ما اجازه میده برای تولید علم وارد پیدا ورود پیدا کنیم. من حرفام تموم نشده در زمان تاریخ خوندم، وقتم تمام شد، ولی این نکته ها دو سه سرفصلش رو میگم. تاریخ به ما یاد میده چگونه اسیر جریان ها نشیم، بر جریان ها محاط نشیم، محیط بشیم. شما برای تولید علم نیازمند جریان شناسی هستید، نیازمند انتخاب و پالایش خوب از جریانات خوب هستید. شما باید جریانات خوب غرب رو بشناسی، ادامه اونها رو جلو بری، جریانات باطلش هم بشناسی، پالایش کنی. قوه نقد پیدا کردن سر رو از ناصر تشخیص دادن، چون آنچه که بشر در غرب تئوری پردازی کرده، تجربه پردازی کرده، یاد گرفته، ممزوجی از حق و باطله. باطل محض قطعا نیست. ما به لحاظ فلسفی معتقدیم باطل محض اصلا امکان حضور و وجود پیدا نمی‌کنه. حق و باطل همیشه. قوت هم داشته، کلی کار کرده همین تمدن غرب. حق و باطل ممزوجه. ما نیازمند پالایشیم. نیازمند همون سنت نبوی هستیم که در مورد جاهلیت اجرا شد. حضرت جاهلیت رو پالایش کرد. یه بخشایش گرفت امضا. احکام امضایی امضا کرد. جاهلیت امضا نکرد، گفت اینها دست جاهلیته، حقه، از ادیان حق قبلی باقی مونده دست اینها. احکام امضایی، احکام نفی، یه سری چیزا رو نفی کرد، گفت اینا نفی کرد، باطلن، حرامن. بعد مقام سوم تأسیس. امضا و نفی تأسیس سنت نبوی است در برخورد با جاهلیت برای تمدن سازی اسلامی. همون ابزارم هم کار ما سلام، همون روش ما باید انجام بدیم. ما باید در مواجهه با جاهلیت مدرن بدونیم کجاشو نفی بکنیم، کجاشو امضا کنیم، کجا حالا شروع کنیم رو امضاها و رو غیر امضاها تأسیسات نوین کردن. ما دقیقا اینو برعکس انجام دادیم، یا نفی مطلق کردیم یا امضای مطلق کردیم، هنوز هم داریم میکنیم. یا اگر آمدیم پالایش کنیم اشتباهی پالایش کردیم، بدهاشو بعد رفتا گرفتیم به عنوان خوبی، خوبیاشو خیلی وقتا نگرفتیم. این معضله سنت و مدرنیته ماست. تاریخ به ما کمک میکنه که چگونه نفی و امضا کنیم و بدونیم از کجا نقطه ها باید تأسیساتمون رو شروع کنیم. خیلی از تأسیسات ما بچه ها در نگاه تاریخی، باور کنید، من میرم، من یه حدی این حرفا رو که زدم خودم هم بهش علاقمندم دیگه. مثلا میرم کتابای شیخ طوسی 1000 سال پیش رو میخونم، حرفای مثلا فرض کنید که ابن هلی و ابن فهد هلی رو میخونم توی 800 سال پیش، میبینم اون تا یه جایی آورده نظریه قیمت رو، از اون جای بعدش من الان باید برم. 800 سال نرفتیم ولی من الان باید برم. کشف کردن مرزهایی که از اونجا به بعدش ما باید بریم مثل دوی امدادی نیازمند کار تاریخیه. والله بالله به چه قسم من بخورم برای شما، علم از صفر تولید نمیشود. یا باید مسیرهای حقی که دانشمند غربی رفتار من ادامه بدن، یا باید مسیرهای حقی که دانشمندان اسلامی رفتن رو من الان ادامه بدم، منتها با مقتضیات زمان و مکان امروزیش، با مدرن کردن و پیشرفته کردن امروزیش، مدرن به مفهوم لغویش. و من وقتی تاریخ نخوانم، نه تاریخ غرب خوب بخوانم نه تاریخ شرق خوب بخوانم، تولید علم اتفاق نمیفته. شعار صحبت کردن به تولید علم. خب این نکته رو نگه می‌داریم. یک شنبه ساعت 1:30 جلسه‌مون رو برگزار می‌کنیم و ادامه بحثمون رو خواهیم داد. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.